بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بس در اطباء فرازی از زیارت عاشورا بود که در اون فراز خداوند متعال، چون میدونید زیارت عاشورا مصدر اصلیش پروردگار عالم هستش، سندش به خداوند متعال منتهی میشه، در اینجا به ما یاد داده که اگر میخواید در معیت معصوم باشید، اگر میخواید سربازی او رو داشته باشید و هیچ موقع از او جدا نشید، از ولی خدا جدا نشید و او رو قریب نگذارید، سه تا مقدمه و شرط رو قبلش باید طی بکنید. دیشب یکیش رو عرض کردم خدمتتون که البته ناقص موند. اولین شرط برای در معیت معصوم، در معیت ولی خدا بودن، این هستش که معرفت داشته باشیم نسبت به او، نسبت به حق او، نسبت به این که او ولایت و اولویت بر ما داره. این رو آدم معرفت داشته باشه. ولی خدا بر ما از خود ما اختیاردارتر هستش، نسبت به خود ما بر خود ما تقدم داره و اولویت. سوالی مطرح شد که چرا بعضی از بندگان خدا که ما به عنوان امام اونها رو میشناسیم ولایت دارن بر ما، چرا نظام ولایی تو دیدگاه شیعه هستش که فقط نظام مشروعه، هیچ نظام دیگری غیر از نظام ولایی مشروعیت نداره تو دیدگاه شیعه؟ یعنی اگر حاکم امام معصوم یا نائب او بود، این حکومت حکومت مشروعی است، و اگر حاکم یک جامعه، امام یک جامعه، سرپرست یک جامعه، امام معصوم یا نائب اون نبود، طاغوته و شیعه او رو مشروع نمیدونه. چه دلیلی داره که خداوند متعال ولایت رو به بعضیا میدن؟ چه ویژگی دارن؟ دیشب عرض کردیم که سه تا ویژگی برای اولیاء خدا وجود داره، برای امامان ما سه ویژگی وجود داره که در دیگران نیست. ویژگی اول علم بدون خطا، ویژگی دوم عصمت، عمل معصومانه، ویژگی سوم که در واقع دیشب دیگه نرسیدیم این رو مطرح بکنیم، سه ویژگی که امام داره و خدا به واسطه او امامت و ولایت رو میده بهش، محبت و عاطفه سنگینه. امام یک رأفت، رحمت، عطوفت سنگین داره بر بندگان خدا، بر انسانها، که هیچ موقع از ولایت خودش سوء استفاده نمیکنه. اینکه خداوند متعال به اونها سرپرستی رو میده به خاطر که هیچ موقع سوء استفاده نمیکنن. تشبیهاً مثل یک پدر که ولی خانواده است. توی خانواده وقتی پدر ولایت داره، چرا بهش ولایت میدن؟ میدونید مشهور فقهای شیعه نظرشون اینه که اگر دختر بخواد توی خونه ازدواج بکنه، اذن پدر شرطه. چرا این حق وتو رو به پدر دادن؟ به خاطر اینکه پدر هیچ موقع از این ولایت خودش، پدر دلسوز، پدر مهربان، هیچ موقع از این ولایت خودش سوء استفاده نمیکنه. او با عقلش، با تجربهش سعی میکنه که بهترین مصلحت رو برای دخترش، برای پسرش در نظر بگیره. همین جور هستش دیگه. بنابراین مبنای ولایت پدر اون رأفت و رحمتشه، اون دلسوزیشه، اون محبتشه، که هیچ موقع سوء استفاده از ولایتش نمیکنه. پدر مهربان هست که خودش رو سپر میکنه، خودش رو پل میکنه بچه ها روش رد بشن. مادرم همینه، بلکه او شیره جان خودش رو میده، خودش ذره ذره آب میشه تا بچه هاش رشد بکنه. اهل بیت رو که خدا بهشون ولایت داده، چون قبل از اینکه این ولایت و سرپرستی رو بهشون بده، یک عاطفه سنگین و محبت سرشار داده که هیچ موقع از ولایتشون سوء استفاده نمیکنه. اونها براشون بندگان خدا مثل فرزندانشون، بلکه اصلا این قابل مقایسه نیست. محبت اهل بیت به مردم با محبت پدر به بچه هاش قابل مقایسه نیست، چون محبت پدر به بچه هاش محبت غریزیه، محبت اهل بیت به بندگان محبت الهیه. بسیار دوست دارن بندگان خدا. شما نگاه بکنید، در یه روایتی خیلی زیبا هست این روایت، تو علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق، یه کسی اومد از امام رضا پرسید آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ از کنیه های پیغمبر ابوالقاسم، برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا علیه السلام ابتدا یه جوابی در حد فهم این آقا داد، فرمود چون پیغمبر فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف به امام رضا گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بفرمایید. امام رضا علیه السلام فرمود که مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ علی مگه قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم. گفت چرا؟ گفت خب پیغمبر ابوالقاسمه، یعنی امیرالمومنین با اولیاء خدا تو دامن پیغمبر پروریده شده. حالا من تا اینجاش مقصودم نیست. بعد امام رضا فرمود این قسمت از حدیث، امام رضا علیه السلام فرمود چون وجود مقدس پیغمبر در مرحله اول و پس از او امیرالمومنین محبتشون نسبت به بندگان از محبت پدر به فرزندانش بیشتره، خداوند متعال ابوت و ولایت این امت رو به اونها داد. انا و علیون ابوا هذه الامه، این که اونا ولی و سرپرست میشن به خاطر اون عاطفه سنگینشونه، علاوه بر اون علمشون و اون عصمتشون، به خاطر این عاطفه شونه، به خاطر این دلسوزی و مهربانی شونه. انقدر مهربان که مرحوم طبرسی تو تفسیر نقل کرده، تفسیر مجموع البیان داره، که این پیغمبر مثل پدری که وقتی ببینه بچه هاش تو خونه بعضی هاشون کاهل نمازن، تو مسائل دینیشون یه مقدار سستن، چقدر پدر دلش میسوزه، چقدر پدر دلش میسوزه که این بچه چرا بازیگوشی میکنه، متوجه نیست. پیغمبر بزرگوار ما میسوخت وقتی میدید در صدر اسلام دعوتی که داره بعضی از افراد جاهل به دعوتش اجابت نمیکنن، و اون وقت حالا عجیب اینجاست، این بزرگوار، نمیدونم با چه تعبیری بگم که به پیغمبر جسارت نباشه، این بزرگوار گویی نقص رو در خودش میدید که من باید بر صفای خودم بیافزایم که حرفم تأثیر بیشتری داشته باشه، لذا بر عبادات خودش میافزود، بر عبادات خودش میافزود، شبها بیدار میموند، روپا می ایستاد برای عبادت، چشمها کاسه خون شده بود از بیخوابی، چهره زرد، پاها متورم شده بود، انقدر ایستاده بود روپا برای عبادت. آیه نازل شد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یکی از القاب پیغمبر طهاه، پیغمبر ما قرآن رو نازل نکردیم انقدر خودتو به مشقت بندازی، چه خبرته، چرا انقدر خودتو به سختی میندازی؟ خدا داره بهش تسلی میده، آرومتر، اینقدر هرس نزن برای هدایت مردم، اینقدر نسوز برای هدایت مردم. ببینید چقدر آدم باید دلسوز باشه که خدا داره بهش میگه پیغمبر ما چرا داری خودتو از بین میبری، حریص بود به هدایت مردم، دلسوز دیگه، مهربانه. نه فقط بر مؤمنین ها، نه فقط بر مسلمین، یه یهودی بود، یه جوون یهودی می اومد به مسلمان ها خوندن و نوشتن یاد میداد. پیغمبر رسم میشه این بود در جنگ ها اگر اسیر میگرفت، اون اسیر 10 تا از مسلمین رو میتونه سواد یاد بده، خوندن و نوشتن آزادش بکن. یه جوان یهودی بود می اومد به مسلمین خواندن و نوشتن یاد میداد. یه مدت گذشت این جوان نیومد، پیغمبر سوال کرد که این جوان کجاست؟ گفتن آقا مریض، حالش هم خیلی خرابه. پیغمبر به اصحاب فرمود بریم به عیادتش، با یه تعداد از اصحاب رفتن به عیادت این جوان یهودی که دم مرگش بود، بیهوش میشد، گاهی موقع به هوش میومد، حالش خیلی خراب بود، پدر و مادرش هم کنار بسترش نشسته بودن. پیغمبر بزرگوار کنارش نشست تا به هوش اومد. وقتی به هوش اومد فرمود جوان مسلمان شو، یعنی توی خدمتی به ما کردی، منم میخوام بهت یه خدمتی کنم تا ابد سعادتمند بشی، مسلمان شو. این جوان یه نگاهی کرد به پدر و مادرش که کنار بستر نشسته بودن، خجالت کشید، هیچی نگفت، دو مرتبه بیهوش. انقدر پیغمبر نشست تا او به هوش اومد باز، وقتی به هوش اومد پدر و مادر اون جوان یهودی بی‌انصافی نکردن، برگشتن گفتن فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نیستیم، ما مانعت نیستیم. تا اینو گفتن اون جوان شهادتین رو بر زبان جاری کرد، اسم مبارک پیغمبر اکرم به زبانش اومد، اون شهادت دوم از دنیا رفت. پیغمبر رو کرد به پدر و مادر این جوان، فرمود که دست به این جنازه نزنید، اجازه بدید من مسلمان ها رو همشون رو خبر بکنم، بیان تشییع این جوان تا قبرستان مسلمین ببریم، او رو دفن کنیم با احترام. خدا رحمت کنه یه استادی بود تو قم، خیلی قشنگ میگفت، میگفت ببین پیغمبر دلسوز رو از جنازه یک یهودی نمیگذره تا به بهشت بدرقش نکنه، از من و شماها میگذره، از ماها میگذره، از جنازه یهودی که دم آخر مسلمان شد نگذشت تا به بهشت بدرقش نکنه، از مایی که به هر حال هممون در خونهشون بزرگ شدیم، به هر حال هممون در خونهشون با همه کج و کلگی همون، یا رسول الله، یا امیرالمومنین، یا فاطمه زهرا، در خونه شما بودیم، در خونه شما بودیم، یه عاشورایی تو خونمون ننشستیم، ایام سوگ بچه های شما اومدیم تو مجالستون نشستیم. این پیغمبر مهربان این چنین. امام سجاد یه کیسه بزرگی رو دوشش بود داشت میرفت تو شب، یه کسی میگفت من پشت سر آقا رفتم دیدم که کیسه از دوشش افتاد، رفتم بردارم کمک بدم، امام فرمود نمیخواد، هر کسی بار خودش رو باید بکشه، برداشت گذاشت رو دوشش. گفتم آقا کجا میری؟ گفت اگه میخوای بیا دنبال من. من همراه امام سجاد علیه السلام رفتم، دیدم آقا رفت توی محله‌ای که کسانی بودن که شیعه نبودن، اصلا شیعیان امام سجاد نبودن، که شیعه نبودن، خواب بودن، یه عده فقیر. دیدم امام سجاد بالین هر کدومشون نون و خرمایی رو گذاشت، به منم یه چند تاشو داد که منم کمک بدم به حضرت. بعد که اومدیم بیرون گفتم آقا اینا از شیعیان شما نبودن؟ حضرت فرمود که اگر بودن که ما نان و خورشمون هم باهاشون تقسیم می‌کردیم. کنایه از این که خب اون دیگه یه احترام دیگری داشت، اون دیگه یه حساب ویژه‌ای داشت، رحمتشون عام بود. اینا اینجور آدمایی بودن. خب ببینید چنین کسانی وقتی بر جامعه حکومت بکنن سوء استفاده دیگه نمی‌کنن. خداوند متعال ولایت رو به اینا میده، سرپرستی و حکومت رو به اینا میده، چون سوء استفاده نمی‌کنن. برخلاف نظام غیر ولایی، نظام‌های شیطانی، او ولو به ظاهر لبخند میزنه و حرفای قشنگ میزنه، اما در باطن سوء استفاده از مردم و سوار مردم شدن و دنبال منافع خود بودنه. میبینید که وقتی گیرش میاد یه جایی مردم رو لت و پار بکنه اینجوری میکنه. اهل بیت ما، وجود مقدس سید الشهدا، البته همشون همینجور بودن، حالا من به مناسبت عاشورا دارم میگم، وجود مقدس سید الشهدا روز عاشورا به فکر دشمنش هم بود، به فکر دشمنش هم بود، تا جایی که میشه نجاتشون بده، هیچ کدومشون جهنم نره، تا جایی که امکان داره بارها موعظه کرد، نصیحت کرد. دوست که بماند به فکر دشمنشون بود، یا اون کسانی که اصلا نمیخواستن با امام حسین باشن باز به فکر اونو هم بود. شنیدید برخورد ابو عبدالله با عبیدالله ابن حر جعفی رو؟ حضرت تو یکی از منازل به سمت کوفه که داشت میومد برخورد کرد با عبیدالله ابن حر جعفی، یه پیک فرستاد که برو به عبیدالله بگو که بیا کمک ما، بیا با ما. این پیک رفت پیش عبیدالله ابن حر جعفی که خیمهش رو دور زده بود از خیمه های امام حسین که مواجه نشه با حضرت، اصلا مواجه با حضرت نشه. پیک امام حسین علیه السلام رفت او ردش کرد، گفت برو بابا، ما اصلا نه دنبال تو هستیم، نه کاری به تو داریم، نه به یزید، نه این وری هستیم نه اون وری. اینایی که بی تفاوت هستن وقتی جریان حق و باطل رو میبینن، اینا هم تو جبهه یزیده. اون کسانی که وقتی حق و باطل رو میبینن کمک نمیدن به حق، اونا در واقع به نوعی دارن کمک به باطل میدن، با سکوتشون، با سکوتشون به نوعی دارن کمک به باطل میدن. به تعبیر رهبر بزرگوارمون، سکوت هر جایی مناسب نیست، یه جاهایی سکوت کمک دادن به دشمن. وقتی که پیک امام حسین رو اون طرف رد کرد، خود ابا عبدالله بلند شد، بلند شد رفت به سمت خیمه عبیدالله ابن حر جعفی، گفتش که عبیدالله تو زندگیت خطاهای زیادی مرتکب شدی، اما بیا یه کاری بکن که پروردگار عالم تمام گذشته تو رو جبران بکنه، تمام گذشتت رو. بیا همراه ما شو. عبیدالله که آقا من از کوفه اومدم بیرون برای اینکه نه با ابن زیاد باشم که داره لشکر اونجا جمع میکنه علیه شما، نه با شما باشم، من بی طرفم، من برای خودم یه خونه قشنگی ساختم، زندگی رو دوست دارم، برای خودم یه خونه قشنگی ساختم، من زندگی رو دوست دارم. حضرت فرمود که باز دو مرتبه دعوتش کرد، نصیحتش کرد که توجه کن داری چی کار میکنی. او گفتش که آقا من با شما نیستم، علیه شما هم نیستم، اما یه اسب دارم، خودم نمیتونم همراهیتون بکنم، اما این اسبم رو بهتون میدم. نمیدونی چه اسبیه. تو هیچ جنگی نبود که خواستم دشمن رو بگیرم مگر اینکه این اسب منو رسوند. تو هیچ جنگی نبود که دشمن به دنبال من اومد، به تعقیب من، خواستم فرار بکنم مگر اینکه این اسب منو فراری داد. یه همچین اسبیه. اینو من میدم در خدمت شما. مثل اینکه حالا به زبان امروز اگه بخوام بگیم یه ماشین آخرین مدل دارم میخوام بهت بدم. خودم نمیتونم باهات باشم اما این ماشینو بهت میدم. امام حسین علیه السلام فرمود من اسب تو میخوام چیکار کنم؟ من اسب تو میخوام چیکار کنم؟ یعنی خودت رو میخواستم نجات بدم. تو فکر نکن من محتاج تو هم. نه ابو عبدالله محتاج این بود. این که عددی نبود. این که چیزی نبود. حتی ابو عبدالله شب عاشورا که به یارانش فرمود میخواید بلند شید برید برید، ذره تعارف نمیکرد با اینها. یعنی اگه همشون میرفتن هیچ امام حسین تعارف نمیکرد که اگه همشون میرفتن خود سید الشهدا میموند، اهل بیتش هم پیامشو میرسوندن به عالم، به تاریخ. ببینید اون وقت حضرت رو کرد به این شخص، این آدم بی سعادت، رو کرد فرمود خب حالا که نمیخوای با ما باشی اما این رو بدون، لااقل برو دور شو که فریاد غربت ما رو تا ساعاتی بعد تو این سرزمین نشنوی، که اگر باشی و بشنوی تا ابد تو جهنم خواهی بود. برو دور شو که فریاد ما رو نشنوی. به فکر او هم هست، به فکر او هم هست. اون وقت شما نگاه کنید وقتی آدم به اینجا برسه که انسانهایی از من به خودم آگاهتر و به مصالح خودم، از من به خودم مهربانتر، و هر عقلی میگه پس خودتو بسپار به اینا دیگه، پس ولایتشون رو قبول کن. این که آدم ولایت اینها رو قبول میکنه چون میبینه اینها از من به خودم آگاهترن، از من به خودم مهربانترن، آدم خودشو به اینها تسلیم میکنه و ولایت اینها رو میپذیره، ولایت اینها رو میپذیره. الامام، اینو امام رضا فرمود، خیلی قشنگه. اونایی که میخواید رفیق بگیرید، دوستان جوان که دنبال رفیق میگردید، امام رضا میگه میدونید کدوم رفیقی که هیچ موقع پشتتون رو خالی نمیکنه، همیشه باهاتون هست، ازتون پل درست نمیکنه برای اینکه به منافع خودش برسه، وقتی به منافع خودش رسید پل پشت سرشو که شما بشی خراب بکنه. اگه میخوای رفیق قشنگ داشته باشی، الامام الانیس و رفیق و الاب و شفیق و الاخ و شقیق و کل ام البر علا ولد هست صغیر. امام هست که پدر مهربانه، امام هست که برادر صمیمیه، امام هست که دوست گرم توه، رفیق گرم توه، امام هست که مثل مادر مهربان بر بچه کوچکش. بچه کوچک یه چنگ اگه تو صورت امامش بندازه، مادر او رو پرتش نمی‌کنه اون طرف، چنگ زدنش رو هم تحمل داره. اگه احیانا یه خطایی در حق ائمه‌مون کردیم، در حق امام زمانت یه خطایی کردی، او شما رو پرتت نمی‌کنه، دور نمی‌ندازه، طردت نمی‌کنه. تو هم با امامت بیشتر رفاقت داشته باش. امام صادق داشت از یک کوچه رد میشد، یه مست کوزه شرابش هم تو دستش بود، دید آقا امام صادق داره میاد. ظاهرا از کسانی بود که حالا اسم شیعه بودن رو آدم نمیتونه ببره، از کسانی بود که محب امام صادق بود. وقتی دید آقا داره میاد تو این کوچه، کوزه شرابش هم تو دست، مستم هست، این کوچه در رو هم نداشت که بتونه دره. امام که نزدیک شد تنها کاری که کرد صورتشو برگردون، که چشمش به چشم امام صادق نیفته، خجالت کمتر بکشه، صورتشو برگردون. امام صادق فرمود گناه هم که میکنید از ما رو بر نگردونید، ما که شما رو دور ننداختیم بهتون، که ما که شما رو طردتون نکردیم، گناه هم که میکنید از ما رو بر نگردون. خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ بعضی از صحنه ها رو تصویر میکنه. میگه بلبلی برگ گلی خوش رنگ بر منقار داشت، یه چیزی بهش داده بودن، وندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت، اما بازم ناله میزن. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت. یه جلوه کرد و رفت. گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت. در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست. این ناز و غروری که داریم نمیخوره به ما که به همون وقت چیز بدن. در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست. خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. خوش به حال بحرالعلوم، خوش به حال سید ابن طاووس. خرمان خوشنازنینان بخت برخوردار داشت، که اونا برخوردار بودن، اونا خوشبخت بودن. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض. پادشاهی کامران بود از گدایان آر داشت. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت. شیوه جنات و تجری تحت هل انهار داشت. اگه بشینی زیر بامش گریه کنی یه چیزی گیرت بیاد. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت. شیوه جنات و تجری تحت هل انهار داشت. عشق بریخت، ناله بیزد. یه آدمی که امام زمانی باشه بو و عطرش همه جا رو بر میداره، بو و عطرش همه جا رو بر میداره. این مهربان ها حیف نیست آدم دستشو تو دست اینا نده. تا کی آدم دستشو به دست کسایی میده که پل درست بکنن از آدم رد میشن بعدم یه لگد به آدم میزن؟ اینایی که تو دنیا و آخرت همراه آدم هست. تو زیارات عاشورا اون جمله یادتون نره، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. خدای من میخوام در معیت اولیای خدا در دنیا و آخرت باشم، یه لحظه از امام حسین جدا نشم، یه لحظه از پیغمبر جدا نشم، در معیتشون همیشه باشم. اما سه شرط داشت. یک، معرفت داشته باش. معرفت همینه که بدون او از خودت به خودت آگاه تره، او از خودت به خودت مهربان تره. زانو بزن جلوشون و بذار او سرپرست زندگیت باشه، طرح و برنامه رو از او بگی، میل خودت و اراده خودت رو تابع اراده و میل او کن. شیعه من دلم میخواد نداره، شیعه امامم چی میخواد داره. شیعه من دلم میخواد نداره. این که میبینید تو زندگی سلمان نوشتن جعل هواها هوا امیر المؤمنین، سلمان میل خودش رو مطابق میل علی کرده بود. هرچی تو دوست داری منم دوست دارم، هرچی تو دوست داری منم دوست دارم، اصلا من از خودم اختیار ندارم، اختیاردار من امیر المؤمنینه. این چنین کسی است که تازه علی باهاش کار داره، تازه امیر المؤمنین با سلمان کار داره ها، نه اینکه کارش تموم شده، تازه امیر المؤمنین با سلمان کار داره. سلمانی که خودشو سپرده، سلمانی که خودشو سپرده، تازه امیرالمومنین با مالک کار داره، مالکی که خودشو سپرده. تا یه قدمی خیمه معاویه میره میگه برگرد چشم، من از خودم اختیار ندارم، مگه من هرچی دلم میخواده؟ مگه من دل با شیعه من دلم میخواد نداره؟ ولیم چی میخواد؟ مولام چی میخواد؟ اینه معرفتتون رو میخوام و معرفت اولیاءتون رو میخوام. اگر میخواید به امام نزدیک بشید، هم باید او رو دوست داشته باشی، معرفت بهش داشته باشی، هم باید دوستان او رو دوست داشته باشی. معرفت اولیاءکم. بعضیا ممکنه ائمه رو دوست دارن، اما دوستان ائمه و اون خوشامدهای ائمه رو خوششون نمیاد. یه ثروتمندی اومد، پیغمبر اکرم نشسته بود منتظر نماز. تو زمان پیغمبر و ائمه تا صف اول تکمیل نمیشد، صفای بعدی درست نمیشد، صفها نوبت به نوبت درست میشد. داشتن مسلمین صفاشون رو، هنوز صف اول تکمیل نشده بود. یه ثروتمندی اومد رو صف اول نشست، کنارش یه فقیری بود که لباس کهنه ای تنش بود. این ثروتمند به محضی که نشست خودشو جمع کرد، خودشو جمع کرد. پیغمبر متوجه شد، فرمود که ترسیدی که چیزی از ثروتت به او بچسبه؟ خودتو جمع کردی که نچسبی به او؟ ترسیدی چیزی از ثروتت بچسبه به او؟ گفت نه آقا، فرمود ترسیدی که چیزی از فقر او بچسبه به تو؟ گفت نه آقا. فرمود پس برای چی خودتو جمع کردی؟ او یا رسول الله ما یه شیطونی داریم، این شیطون گاهی موقع سرمون این کارا رو میاره، این بدبختی ها رو میاره، یه شیطونی دارم من اینجوریه. ولی یا رسول الله به خاطر این بی احترامی که کردم به این بنده خدا نصف ثروتم رو حاضرم بهش میده. باز دمش گرم، آدمی بود که این رو داشت، وقتی دید اشتباه کرد نصف ثروتم رو حاضرم بهش بده. پیغمبر رو کرد به اون فقیر، گفت تو حاضری بگیری؟ گفت نه آقا. گفت نه. گفت برای چی؟ گفت بیترسم منم اونجوری بشم. گفت بیترسم منم خودم رو گم کنم، یه چیزی گیرم بیاد منم خودم رو گم کنم وقتی که نخوام با فقرا بشین. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو تو قم، میگفت شاید سلمان و ابوذر الان بیان بین ماها بشینن خودمون رو جمع کنیم، چون اونا خیلی ساده بودن، خیلی ساده بودن. شاید سلمان و ابوذر ناشناس بیان بشینن یه مقداری بخوام خودمون رو کنار بکشیم. اگه میخوای محک بزنی محبت نسبت به اهل بیت صادقه، محکش اینه، علامتش اینه. اهل بیت رو دوست دارم؟ بله. اونایی که اهل دوستان اهل بیت هستن اونا هم دوست داشته باش، اونا هم احترام بگذار به خاطر اهل بیت. دوستان اهل بیت رو هم احترام بگذار. به پیغمبر بگفتن آقا این اراذل اوباش و اعوذ بالله، این تعبیر چون تو قرآن اومده و اینا میگفتن من دارم تعبیر میکنم، این اراذل اوباش رو دور و بر خودت دور کن، ماها کلاسمون بالاست، با اینا نمیخوریم، با این تیپا نمیخوریم. بعد ما میام پیشه خدا میفرمود مگر این مبادا این فقیر فقرا رو دور کنی از خودت، ها همینا پشتت، مبادا اینا رو دور کنی. ها دوست نداشتن دوستان پیغمبر رو، خود پیغمبر رو گفتم ما دوست داریم اما دوستاشو دوست نداشتن. محک خوبیه که آدم مؤمنین رو، دوستای اهل بیت رو، خودتون همدیگر آدم دوست داشته باشه و به همدیگه احترام بگذار، چون اینا رفقای اهل بیتن. بی احترامی نکن بهشون، بی احترامی بهشون نکن، به رفقای اهل بیت. همتون یه شعبه ای از ولایت امیرالمومنین توتونه، تو همتون یه شعبه ای از ولایت امام زمان امیرالمومنین حضرت زهرا است. اینجور نی؟ مثل نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته، تو همه این جمع هست، تو همه مؤمنین هست. حالا که هست به هم احترام بگذار به خاطر اون شعبه ولایتی که تو این هست. بی احترامی نکن، کوچیک و بزرگ، آشنا و غریبه، هیچ فرقی نمیکنه، بی احترامی نکن. این دو. و سومین چیز و آخرین چیز، عذر میخوام از همتون، رزق کامل انسان فقط دوستی و محبت اهل بیت نیست. این حرف خیلی گنده بود. رزق کامل انسان فقط دوستی و محبت اهل بیت نیست. رزق کامل انسان اینه که علاوه بر حب اهل بیت، علاوه بر تولی نسبت به اهل بیت، تبری از دشمن اهل بیت هم داشته باشی. این رزق کامله. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم و رزقن البراءت من اعدائکم. خدایا رزق من کن براءت از دشمن رو. اون کسی که صلح کله، اونی که صلح کله با همه میسازه، این کامل نیست، این تو دوستی کامل نیست، این تو دینداریش کامل نیست. دیندار کامل اون کسی هستش که حب به اهل بیت، فرهنگ اهل بیت، جبهه اهل بیت و بغض و تنفر و تبری از فرهنگ دشمن اهل بیت داشته باشه. این اونی که صلح کله میگه آقا با همه بساز، با همه بساز، خونش حصار نداره. اونی که خونش حصار نداره دزدم واردش میشه، اونی که تبری نداره یه عده رو دفع بکنه، خونش حصار نداره دزدم واردش میشه. اونی که وقتی کنارش میگی مرگ بر آمریکا، میگه آقا در پیش من از مرگ حرف نزنید، پیش من از مرگ حرف نزنید. اونی که اینجوری میگه، اون وقت لبخند به دشمنم میزنه، وقت لبخند به دشمنم میزنه. تولی و تبری، پیام عاشورای سیدالشهدا. دیشب خدمتتون طرح و برنامه امام حسین عرض کردم. تدبیر امام حسین تو عاشورا طرح نظامی نبود، تدبیر ابا عبدالله تو عاشورا این بود جنگ رذائل و فضائل را بیاندازه که تا در طول تاریخ انسانها وجدانشون بیدار بشه، اول شیعه بعد انسانهای دیگه عاطفه هاشون بیدار بشه وقتی عاشورا رو میبینن، تولی نسبت به یک جبهه و تبری از جبهه مقابل داشته باشن. اون جبهه‌ای که فضائل توشه تسلیمش بشن، سر فرود بیارن. اون جبهه‌ای که رذائلش رو نشون داد تبری ازش پیدا کنن، از دستگاه ابلیس، جبهه دشمن اهل بیت، و به این صورت آماده بشن برای حکومت ولایی آخرالزمان امام زمان. عذر بخوام از همتون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.